همون اتیار ما رسوندم دیویش اضافه زده بودم شما دو تا 8 کیلو خورده ایم
دوی اسفند 1402 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم رو بی خود نکش اینجا.
نه بابا بگو بیان بشه.
هیچ وقت دروغ نکن.
دروغ نیست. دروغی که به
بله محقق بعد اینکه از او نقل کردیم که لا قطع فی ما نقص عن ربع دینار، فصل دوم بودیم در مسروق، حد سرقت مسروق چه مبلغ مالی باید باشه، ثابت کردیم فرمایش محقق را که از ربع دینار چی آقا کمتر نباشد، یعنی ربع دینار و مازاد ید سارق قطع میشد، اما اگر چیزی دزدیده که از ربع دینار کمتره دستش قطع نمیشد، نه گناه ندارد، قطع ید حد جاری نمیشد. و قیمت ربع دینار رو برای شما گفتیم تا هفته گذشته نزدیک 3 میلیون تومان است. نست چون طلا رو تو بازار قیمت کردیم حدوداً شد 3 تومن.
حالا بیشتر شده.
ثم محقق میفرماید، دنباله فرمایش محقق رو میخونم تو شرایع، و یقطع فی ما بلغه، وقتی که برسد به ربع دینار قیمت مسروق، مالی که دزدیده شده برسد به ربع دینار قطع میشد دست دزد، دیگه حد جاری میشه. حالا آن چیزی که مسروق است میخواد ذهباً خالصاً مضروباً علیه سکه، میخواد یه ربع دینار باشد که طلای خالصی است که سکه دارد، ضرب برش خورده، او ما قیمته ربع دینار، یا چیزی رو بدزدد که قیمتش قیمت ربع دینار است. حالا صوبن کانه، میخواد اینی که دزدیده پارچه است، او تعامن، یا حبوبات دزدیده ولی قیمتش از 3 میلیون بیشتر، او فاکهتن، میوه دزدیده، میوه چند تا صندوق میوه دزدیده از 3 میلیون، او غیرهو سواء کان اصله الاباحت او لم یکن، میگه میخواد اصلش اباحه باشد یا نه. یعنی ما یه چه داریم؟ یه جنگلیست، این جنگل میوه های جنگلی دارد، هر کی برد میوه های جنگلی رو بچیند، وقتی جنگل از انفاله میوه شو هر کی چید مال خودش. حالا یه آقای رفته تو این جنگل میوه چیده است، میوه رو آورده گذاشته تو انبارش، درش هم قفل کرده، این مرتیکه که بیماری وسعت داره یا رفته در انبار رو شکسته، میوه هایی که این چیده برداشته برده، اصل این میوه ها، اصل این میوه ها اصلش اباحه است، لکن وقتی این چیب میشد چی؟ میشه مالک. بنابراین میخواد اصلش اباحه باشد یا اصلش اباحه نباشه. و اما این فرمایش جناب محقق از کجا آمده است؟ میگیم آقا مقتضای اطلاق روایات همین فرمایش محقق. کدوم اطلاق روایات؟ صحیحه حلبی که برای شما خوندیم صفحه 246 جلد 28 246 حدیث 12. خب صحیحه حلبی است، قبلا خونده بودیم. میگه یقطع السارق فی کل شیء بلغ قیمته 5 دینار. شاهد من 5 دینارش نیست، شاهد من فی کل شیء است. یعنی لازم نیست طلا بدزدد، هر چیزی را که بدزدد که قیمتش، حالا تو این روایت میگه 5 دینار، اینو تو جمع روایات گفتیم ربع دینار، قیمتش بشود ربع دینار چون جمع بستیم روایات، این یقطع، سارق دستش قطع میشه. پس فی کل شیء سرق من سوق، میخواد از تو بازار بدزد، او زرع با ریزه کشت، او زرع با صاد زاد زاد، او زرع توجه فرمودید، او غیر ذلک، یعنی میخواد حیوان باشد، میخواد حیوان بدزدد، میخواد کشت بدزدد، میخواد از تو بازار، او غیر ذلک، هر چرا که بدزدد چه دارد آقا و قیمتش بشد ربع دینار، حد یقطع الساره، حد جاری می شود. و همچنین بله صفحه 243 حدیث اول این باب، باب 2 از ابواب حد سرقت، خوندیم برای شما، گفت فرمود فی کم یقطع السارق، جواب قال فی ربع دینار، تا اونجایی که فرمود کل من سرق من مسلم شیئا قد حواه، هر کس بدزدد از مسلمان چیزی را که او هواه جمع کرده ورداشته برای خودش و احرزه او و اون را تو حرز گذاشته است، فهوه یقع علیه اسم سارق و هوه عند الله سارقون، ولکن لا یقطع الا فی ربع دینار او اکثر. پس شاهد ما هر کسی که از مسلمان بدزدد، هر چیزی که مال یه مسلمانه، حالا میخواد پارچه باشد، میخواد طعام باشد، میخواد میوه باشد، هر چی که میخواد باشه.
آقا اونو بخشید، اگر یه دزدی کنه ببره داخل حرز بذاره، یه دزدی دیگه که داخل حرز بشکنه اونو بدزده،
به این میگن شادوزا. چون دوز به دوز که بزنه میشه شادوز، میشه شادوز آقا. خب این روایت که خدمت شما گفتی، نه این دومی، چون این ملک مسلمان نیست، این ملک غیر رو برده است، ولی اولی حد جاری میشه. ملاحظه بفرمایید، جناب محقق دو چیز رو استثناء میکنه، استثناء نمی کند یعنی، ولی میگه چه محقق دو چیز رو میگه قبلش و ضابطه ما یملکه المسلم، ضابطش این است آن چیزی را که مسلمان مالک شده است. دزدی که از دزد می دزدد مالک می شد، وقتی مالک نمی شد پس بله دزد چون مالک نمی شد ما یملکهو مسلم را اگر کسی به دزدد حد دارد، اونی که از دزد می دزدد نه، دزد ممکنه حد داشته باشد، اما دزد از دزد چون چیزی را دزدیده که اون شخص مالکش نبوده حد بر او جاری نمیشه. مستثنیات محقق اینه. البته محقق استثناء نمی کند، میگه و فتیره و حجارت رخامه، دو تا چیز را میگه، یکی پرنده، دوم حجارت رخام، سنگ مرمر. تو پرنده و تو سنگ مرمر روایتون به سقوط الحد، روایت داریم اگر کسی پرنده بدزدد و سنگ بدزدد چی؟ حد ندارد. روایت داریم به سقوط حد. محقق میگه ضعیفتون، درست شد؟ میگه ضعیفتون، این روایت ضعیف، بله؟ رو فرمایش محقق بله. آقا میگم حالا صبر کن، پس فعلا محقق این دوتا رو میگه وارد شده، روایت ضعیف به این که حد نداره، این دوتا، یکی طیر پرنده. روایتش کدومه که محقق میگه؟ صفحه 285 حدیث، بله، اول باب 22، کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی الخزاز عن قیاس ابن ابراهیم، همه ثقاتن، قیاس ابن ابراهیم عامیون ثقه، بنابراین روایت میشد معتبره یا حداقل عامی معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام، پس اولا سند ضعیف نیست که محقق میگه سند ضعیفه، سند معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام ان علی اتی بالکوفه برجل سرق حماماً، حماماً در کوفه که حضرت تشریف داشتن یه نرخری رو آوردن پیش حضرت، کبوتر دزدیده بود،
کبوتر
دزدیده. فلم یقتعه، آقا دستاشو قطع نکرد و قال و فرمودند لا اقتع فی الطیر، لا اقطع و قطع نمی کنم در مورد پرنده.
پرنده یعنی یه دونه، یعنی
کل
حد
انسان
قطع نمی کنم.
خب توی
پرنده قطع
نمی کنم، این تعلیقه شما. بعضی از دوستان به من گفتن دیگه به این فاضل پوده ای نگو فاضل، تو هی میبندی در فلانش فاضل، این باورش آمده و توصیه کردن من از این به بعد بهت فوش بدم، یعنی به جا فاضل یه چیز دیگه بگم به دو وقت. خب تا اینجا روایت صبر کن چشم. آخه من روایت خوندم هنوز چی نگفتم، تو خودت برا خودت میبافی و میری. بذار من بگم. نه همامن مفعوله، چرا جرش میدی؟ منصور. خب و اما این روایت، خیلی خوب، پس روایت با سندش اولا معتبر نه ضعیف. روایت دومش هم نگاه کنید. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، میشه معتبره سکونی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لا قطع فی ریش. ریش یعنی پر، یعنی پرنده، اجزا خودش هم معنی میکند، یعنی الطیر کله، در پرنده چی نیست؟ قطع نیست. لا قطع ریش، مرغ تنها که نیست، هرچه پر داشته باشه. پرنده بابت پرنده دست کسی قطع نمی شود. خیلی خوب، اینم روایت دوم. خب روایت ها که جناب محقق رمی به ضعف کرد، ضعیف نیست، هر دوتا معتبر است. تا اینجا درست شد؟ خب حالا اگر شما بیایید فرمایش فاضل پودهی را بگویید، بگوید آقا اینجا او پرنده ای که امام می فرماید، امیر المؤمنین میگه من قطع نمی کنم، یعنی پرنده ای که قیمتش چه باشد؟ زیر ربع دینار باشد، اشکالی ندارد. ولی مشکلش اینجا این میشد که این در پرنده خصوصیتی ندارد، که هرچی شما به دزدی که زیر 3 میلیون تومان زیر ربع دینار باشد قطع درش نیست. بنابراین خصوصیت تیر چه میشد؟ لغو میشود. چرا؟ چون این دیگه ربطی به تیر نداره. شما اگر یه دونه بزغالم به دزدی زیر ربع دینار باشد قطع نداره. خب غذایی هم به دزدی، برنجی هم به دزدی، حبوباتی هم به دزدی زیر ربع دینار باشد قطع ندارد. بنابراین این اختصاص به تیر ندارد، که پس تیر اینجا میشه لغو. چه جوری لغو نمیشه؟
زمان حضرت علی سرقت و دزدی بیشتر بود، کبوترهای که پر میدادن به هوا و نمیکشتندش
آقا. سرقت کل شیء به حسبه، فقط زمان حضرت علی که کبوتر بازا اینجوری کبوتر نمی دزدیدن، که امروز هم همینجور می دزدن. این فکر آقا تیر اگر کمتر ربع دینار باشد، تیر که خصوصیت نداره. ببینید، نگویید شما ما بیان نسبت سنجی کنیم بین این روایات، خب روایاتی که میگه در تیر حد جاری نمیشن، با اون روایاتی که همین امروز برات خوندم که میگه فی کل شعی اگر از ربع دینار بیشتر شد قطع میشه، اون وقت تیری که زیر ربع دینار باشه هر دو موافقن، میشه میگه قطع نمیشد. خب تیری که بالای ربع دینار باشه این روایات تیر میگه قطع نمیشد، اون روایات میگه قطع میشن. خب اون وقت تعارض با هم میکنن دو طایفه روایت در طیر بالای ربع دینار. وقتی که مفهوم نبود فی کل شی مفهومه؟ فی کل شی مفهومه؟ باشه کل شی اطلاق نیست، عمومه، عموم نسته. خب کل شی میگه در طیر بالای ربع دینار قطع میشه، این روایت میگه در طیر بالای ربع قطع نمیشه. تعارضا رجوع میکنیم به مرجحات، در مرجحات میگه از سارق و کتاب، اونی که میگه قطع کن موافق کتاب است، چون میگه از سارق و فسارقه فقط او ایدیه همو. بنابراین در بالای ربع باید قطع کنید. میگیم لا یقال، اینو نگو. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اینو بگویید شما دیگه تیر چه میشه؟ لغو میشه دیگه، این اختصاص به تیر نداره. هر چیزی زیر ربع دینار باشه به دزدت قطع نداره، تیر اینجا دیگه موضوعیتی نداره. نگاه کنید، ما یه تای میشد مثل چی؟ مثل اینی که الان برات میخوام بگم، اینو یاد بگیر. خوب نه گوش کن، اینجا جا گوش کرده.
مشهور به روایت عمل کردن یا نه؟
گوش کن،
اعتراض کرد
مشهور عمل نکردن.
خب همین که باید
صبر کن،
درس بگی بعدم.
روایت داریم اقسل صوبک من ابواب لا یؤکل لحمه، اگر حیوانی بول کرد به بدنت یا لباست که حیوان لا یؤکل لحمه هست، حرام گوشته، باید چکار کنی؟ باید لباست رو آب کشی. بنابراین اگه گربه حرام گوشته، خرگوش، سگ، اینا بول کرد به لباس شما، لباس نجسه، باید چه بشه؟ تطهیر. اما اگر به جای اینا گوسفند باشد، گاو باشد، آهو باشد، ما یوکل و لحمه باشد، چی؟ پاک، تطهیر لازم نیست. تا اینجا درست؟ اون وقت باز در مقابل این داریم لا بأسه به خور و بول یتیر و به جناحیه، چلغوز و ادرار حیوانی که پرواز می کند لا بأسه، اشکالی نداره. شما کار به اختیار و غیر اختیار میگه، اونش اختیاری است. سگه پاشا میگیرد بالا، ادرار کرد به لباس تو و رفت، اختیار شما بود. لا اله الا الله، عبادو گذاشتی اینجا و رفتی و بیای میبینی سگه گربه نشسته اینجا فارغ کرده خودش، مثل اون آقایی که عمامشو گذاشته بود تو تاخچه و رفته بود، وقتی آمده بود دیده بود گربه آمده خودشو تو عمامه راحت کرده. خیلی خوب، حالا داستان اینه، اگر این روایت یتیر و به جناحی را لا بأسه به خور و بوله یتیر و به جناحی بگی، مراد طائری است که حلال گوشت است، این لغو میشه. این یتیر و به جناحش لغو میشه اصلا، چون اینا قبلا گفت که چی؟ گفت اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، پرنده ای هم که گوشتش میخورده میشد اونم فضلش پاک، چون جزء مایوکله دیگه. اینی که تعییر آمد استثناء کرد پس مطلق تعییره، یعنی عقابم، کلاغم، خفاش هم، خب اینایی که گوشتشون حرام است از پرندگان، اگر شما جایی هستید که عقاب یا چی کلاغ فراوان است و الان کلاغه فضل ای کرده است رو لباس شما، میتونید باش نماز بخون. اگر بخواهید این رو بگید تیر حلال گوش، لغو است دیگه، یعنی موردی برای اون دیگه، چون اینو تو ذیل اولی گفت، لذا این میشه مطلق تیر. این یه قاعده است. هرگاه ببینید این قاعده از درسمون شاید مهمتره، تو باب تعارض وقتی دو تا روایت رفت تو باب تعارض، اگر شما به گونه ای حمل بکنید که اون روایت دوم اصلا مصداق دیگه براش پیدا نشه، اون وقت روایت دوم میشه لغو. این هم درست نیست، باید گونه ای حمل بشد که برای روایت دوم هم مصداق باقی بماند. ما نحن فی داخل این قاعده است، یعنی اگر شما کل شیء که زیر ربع دینار است قطع درش نیست، این روایت هم میگه در تیر قطع نیست، اگر اینا رو معارضه انداختی و بعد گفتی پس مقصود از این لاقت اف تیر یعنی تیری که زیر ربع دینار است، خصوصیت تیر لغو میشد دیگه، هیچ فردی باقی نمیماند. لذا باید به گونه ای حمل کنید که تیر که تو روایت آمده مصداقی زیرش باقی بماند. میشد چی؟ میشه تیری که بالای ربع دینار، یعنی امیر فرموده است من در پرنده ای که بالای ربع دینارم هست قطع نمی کنم. درست شد؟ پس این استثنای از قطع، یکی از مستثنیات از قطع پرنده است، مطلق پرندگانو. شما میدونید ما الان پرنده های چه داریم؟ قیمتی داریم، بله چند صد میلیون ممکنه قیمت یه پرنده باشد. خب این پرنده هایی که قیمتی هستن میفرمایند من در پرنده لا اقطع فی الطیر یا لا قطع فی ریش، در پر پرندگان قطعی وجود ندارد. حالا من باز کار دارم با این پرنده، طلب شما باشد تا بعدی رام بگم و با هم جمع میبندم. روایت بعدی حتما بله در مواعظ دون این رو دخیل بگذار، مردم رو تشویق میخواد بکند به دزدی.
ما دزدی که حلاله،
واعظ حلال نیست، حرومیش که حرومه، حد ندارد. مثل این است که تو به چه مردم رو گرفته، بله، و یه کارهایی کرده اما کاری که حد لواط باشد بله انجام ندادی، ولی مقدمات امر را رفته ای، ثواب بهت میدن؟ نه، گناهیش گناه هست، منتها چون به فعل حد نرسیده است. بله خدا رحمت کند اون آقایی که زن نگرفته بود و مرد، دوستان سر به سرش میذاشتن میگفتن شما مطمئن نیزم نگرفتی؟ گفت بله. گفتن سیغم نکردی؟ گفت بله. گفتن یعنی تو پسری پسری؟ گفت بله. من اصلا ازدواجی نداشتم. یکی در آمد گفت خیلی خوب، از این ور پسری، از اون ور ممکنه کارت گرفته باشن. گفت نه به خدا، اونم نیست. گفتن یعنی از اون طرفم باکره ای؟ گفت بله بله. اون طرفم هیچ خبری در کار نیست؟ گفتن یعنی هیچ کی کارتو تحویل نگرفته؟ گفت چرا، بچه که بودم تو مدرسه صدر خاجو اونجا مستراحش یه دالون داشت، تو این دالون تاریک باید میرفتیم تا برسیم به مستراح. یه سیدی بود هر وقت ما رو تو این دالون میدید میگرفت چند تا ماچمون میکرد. میگم منم بچه بودم. بله یه سید. خب سادات عذرشون موجهه. روایت بعدی اونم فقط گفت چند تا ماچم کرد و نگفت کار دیگه. و روایت بعدی مال سنگه. نگاه کنید باب 23 صفحه 286 حدیث اول. کنینی ان علی ابن ابراهیم از پدرش ان نوفلی ان سکونی میشه معتبر. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا قطع علا من سرق الحجارت. کسی که سنگ بدزده دستش قطع نمیشه. سنگ بعد معنا میشد تو روایت، میگه یعنی الرخام، یعنی سنگ مرمر. و اشباه زالک، اشباهشو که آورد دیگه. بله یعنی سنگ. بله پس سنگم دزدیده بشد. بله بفرمایید که میگد چه ندارد؟ قطع نمیشه. قطعاً گوش کنیم، قطعاً ما یه سنگهای زینتی گران قیمت داریم، مثل الماس، یاقوت، زمرد. طلا سنگ باشه ولی طلای مصطلح آب میکنند اینا. خود سنگ یعنی تو یاقوت، خود سنگ یاقوت، تو فیروزه خود اون سنگ، تو الماس همون سنگ. بله تراشش میدن میشد الماس و میندازن رو. خب و اینا قاعدتا هرزم دارد دیگه. کسی که الماس دارد که نمیذارد این وسط، که میگذاردش تو هرز و قفل و بس و صندوقچه و گاف صندوق. قطعا مراد از حجاره ای که اینجا میگه اونا نیست، که سنگای گران قیمتی است که تو هرز بگذارد. مراد چیست؟ مراد همین سنگایی است که شما میبینید. همسایه شما آقای مهندس گوش کنید، هم فیخت سب کن، همسایه شما دارد خونش رو نما می کند، سنگ خالی کرده است. کجا می زارد؟ سنگ ها رو که خالی می کند همین حالا جلو چشتون هست، می چیند تو خود کوچه یا تو همون ساختمان نیمه کار، مانعی نداره. یا تو کوچه میگذارن، غالبا سنگو میذارن تو خود کوچه. درسته؟ ممکنه یه کسی حالا بیچیند تو خونش. خب مراد از سنگ که میگه این سنگاست، نه الماس و یاقوت و زمرد و اینا، چون اونا که هرز داره. مراد این سنگ هایی است که استعمال میکنن تو ساختمان، تو بنا، حالا یا به جهت خود نمای ساختمان یا سنگی که تو خود ساختمان استعمال میکنن، مثل کلبه های کوهستانی که با سنگ به جای آجر با سنگ میچینندش. خیلی خوب، مراد این سنگ هاست.
از کجا بخواد باید قرینه داشته باشید؟
به خاطر تشبیه به مرمرش و به خاطر اینکه اینی که به ذهن میاد اینه، یعنی این سنگی که چون اون سنگ قیمتی که تو هرز رفت، شما میتونی بگی اگر کسی الماس کوه نور رو دزدید، 5 قیراط الماس دزدید است، اشکالی ندارد، سنگ دستش رو قطع نکن.
خب چرا در تیاره میگوی؟
صبر کن.
اونجا یه 100 میلیارد تیاره دوزید، مثلا پرنده
دوزید، تیاره نه، طائر.
اما اینجا اگر بیاد که خود خودشون قیمه
سب کن
نهنمون نمیخوره
ده سب کن عجب
جیب نوید
سب کن این تو به چم که بوده اینقدر شلوغ میکردی؟ عجب نمیذاشتی طرف کارشو بکنه؟
به خود اون باکره
است، ادعاست، باید ثابت کنی. خب آقا ببینی درست میگن فاضله بوده و لذا ما حرفی رو که برای همین به تأخیر انداختم تو تیر مطلب رو تمام نکردم، گذاشتم تا سنگم برادون بگم و لذا ما داستان تیر و داستان سنگ را همسنگ هم میکنیم، یعنی دوتایشو یه چیز میخوام برات بگم. و چه میخوام بگیم؟ میخوام بگیم آقا تیری که امیر علیه السلام فرمود من درش قطع نمی کنم و هاکذا سنگی که توی روایت میگه قطع نمیشد، نه زیر ربع دیناره، نه، بله بالای ربع دینار، ممکن است 1000 دینار بشد قیمتش، لیکن کدام سنگ و تیر؟ غالبا تیر هرز ندارد، تیر را تو هرز نمیگذارند، تیر یا آزاده یا تو حیاتی قفسی چیزی نگهداری میشه. قفس هرز نیست، قفس گوشه خانه آقای مدنی که کبوتراش توشند هرز حساب نمیشد. توجه میکنی؟ هرز نیست، پرنده دارد. ببینید هرز یه جایی در و بون بسته است، صندوقچه چیزیست، نمیشد پرنده رو که گذاشت تو گاو صندوق که هرز هر چیزی به حسبشه باید یه قفل و بستی داشته باشه. هرزی که گوش کن، هرزی که گربه میتوند بازش کنه، گربه، گربه یا شغال به قول ایشون یا روباه میرد تو کتونه مرغا، خب این هرزه که حیوانم میتوند بازش کند و وارد بشه. هرز باید یه قفل و بستی داشته باشد که شما اون قفل و بست را باید بشکنی یا وارد شی. حالا هرز را فیما بعد میگین براتون. ببینید نه، غالب پرنده ها یا تو پشت بومند و تو آسمون یا حتی تو خونه، تو حیات، تو یه قفس، تو پشت بام، تو توری، توجه میکنی؟ لکن اینا حتی تو اتاق، حتی شما قناری آورده ای گذاشتی تو یه قفس، تو حیاتت یا زمستون آوردیش تو اتاق، توجه میکنی؟ اینا اطلاق هرز برش کردن، خصوص اینایی که سری قابل باز شدن است، یه حتی گربه هم میتوند بازش بکند، چه برسد آدمی زاده. بنابراین اینا صدق حرز نمی کن. لذا اجازه بدید، لذا اگر با سنگم هم همینو میگیم، میگیم سنگی که حرز ندارد، یعنی این سنگ بیرون خالی کرده، منطقه کوهستانیه، الان این قطعه های سنگ بزرگ رو میخواد مثل آجر بچیند، خانه رو برای دیوار ازش استفاده کن، یا برای نما میخواد استفاده کن. الان تو کوچه خالی کرده سنگش، شما دوروبر خونه دون اگر ساختمان بشه میبینید نت سنگی رو که برای نما آورده بیرون تو کوچه خالی میکنه تا استفاده کنه. نوعاً هم دزد ندارد، ولی حالا دیگه یه دزدی از راه رسیده است و اینا رو ببرد، اون حسابش جداست. ظاهراً ما این دو مورد را حمل نمی کنیم به زیر ربع دینار که اون اشکال وارد بشن که دیگه تیر و سنگ لغو میشن. نه، ما حملش می کنیم که غالبا اینا حرزی ندارد، غالبا، و چون حرزی ندارد بنابراین و مال مسروق باید از حرز بیرون آورده بشن، و چون اینا از حرز بیرون آورده نمیشد لذا درش قطع نیست. خب چون غالبا چنین است، متوجه میشین چه میگم یا نه؟ چون غالبا حرز ندارد، باید کسی که حرزی تعیین کرده باید اثبات کند این پرنده تو حرز بوده است، این سنگ تو حرز بوده است. نوعاً طرفم نمیتواند این را اثبات بکند، بنابراین فرمودن لا اقطع فی الطیر، تو پرنده قطع نمی کنم، یا در چی؟ یا در حجاره، لا قطع علی من سرق الحجاره، ای کسی سنگ بدزدد دستش قطع نمی شود. ما بنابراین تو رو خدا بذار
مزایق و کاشی و میدونم نمای موسیقی دارم میشه به این سنگی
کل هم کرد، اگر باید از هرز دزدیده بشه.
نه از هرز نمیدوزه، ولی چون اون سنگی غیر هرز قطع ندارد، آیا مزایق و سرامیک و اینا رو میشه بگید؟
نه، روایت فقط میگه حجاره، نه اونا سنگ نیست، اون دیگه مزایک سرامیک.
اسمش مهمه، اون زمان نبوده،
نباشه،
اون زمان با سنگ میساختن، حالا با مزایک
استثناء. بله
از همین ذوقی که اینجا داشتیم ما خوشمون اومده، همین ذوقو میگم.
نه آخه صوفی نیستم که، فقیه، فقاهت با تصوف فرق. تصوف یعنی چشتو ببند و برو. خب
من اینجا احساس میکنم که اطلاق یعنی حفول حق کردن استرام میخواست ببینم مزایق هایی.
نه عزیزم اون دیگه نه نمیشه، مورد نسلی که تو روایته نمیشه تعدی کرد. من مورد استثنای سوم که اصلا محقق نگفته، ذکرش نکرده، میوه هست. میوه روایاتی وارد شده، اگر کسی میوه بدزدد حد ندارد. همین صفحه 286 باب 23 حدیث سوم نگاه کنید،
اگر چه در باغی باشه، درش خوب باشه، دیوارش هم بلند باشه
و به هازن اسناد یخت کش کن. خب من تا گفتم میوه، شما میری تا تخت، صبر کن، بذار من خودم آساسه برات میگم. به همین روایت، به همین سند پس میشه معتبر. حدیث دوم با غزا نبیو فی من سرق السمار فی کمهی، کسی که میوه دزدیده است پنهان کرده تو لباسش، تو آسینش، فما اکل منه فیخته تو آسینش که بعد بره بخوره، خب فلا شیء علیه، این فلا شیء علیه یعنی حد نداره، و ما حمل فیعذب، بله آنچرا که حمل کرده دستش قطع نمیشه اما تعذیر میشه، و یقرم قیمته مرتین، دو برابر قیمتم باید جرم بکشه، محکوم میشد به پرداخت دو برابر قیمت. سب کن
تو آسینش،
آها تو آسینم ممکنه بالا سه تومن جا بشه.
آقا که میگه شما دورتون هم قلم که میوه گرون کردید شما آخوندار به اندازه هم که بریزی تو آسینه.
آقا جون تو میوه نخوردی، میوه دارین تا میوه، میوه های قیمت بود، میوه های گرون قیمت هم هست. و به هازل اسناد، باز حدیث سوم معتبر است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا قطع فی ثمر، در میوه قطع نیست، ولا کسر، کسر شحم نخل است، میگه ولی کسر و شحم و نخل، شحم نخل میدونی چیه؟ آفرین، پنیر نخله یا پنیر خرمام بهش میگن، یه چیزیست شیرین سفید رنگ، مزدش شبیه شیره، در گلوگاه و سر نخل قرار دارد، وقتی که نخل رو میبرن یا تیکه کنند از تو دل نخل در میارن. من سید محمد که رفته بودم اینا بود درختای اون فروشی بود، درختای پیر خرما را، درخت خرما که پیر میشد دیگه خرما نمیدن، درخت پیر خرما را میبرن، اون وقت تو شاخه هاش یه چه دارد؟ این شحم نخل، این پنیر وجود داره، خب مغزشه، مغز شاخه هاش، و شاخه ها رو میزنن، پوستشو میکنن و با یه پوست نازکی دورش یا بدون پوست میفروشن، به این میگن پنیر خرما یا پنیر نخل یا تو روایت شحم نخل. میفرمایند که تو میوه و تو شحم نخلم که دیگه معلوم شد چیست، تو این دوتا لا قطع، به دزدک من قطع نمی کنم. خب این دوتا روایت چه باید اینجا بگوییم؟ همچنین خب نه دیگه، حدیث دو و سه اینا چه باید بگیم؟ آقا این روایت را خدمت شما عرض می کنیم، این روایت ثمارم میوم می شد مثل اون دوتا، سندش معتبر است، خب و میگن قطع نمی کنیم، غالبا میوه تو هرز که نیست، میوه یا سر شاخه های درخته، دزدی که آمده میاد میره سر شاخه میچیند و میره، یا این است که میوه رو چیدن گذاشتن یه جایی، فردا صبح ببرن میدون، حالا آمده ورداشته رفته است دزد، غالباً میوه یا حتی همین شحم نخل، پنیر خرما، اینا داخل در هرز نمیرد. غالباً درخت خرما را که پیر شده قطع میکنند، میذارد همون وسط تا ببرد بفروشد این شحمش را. توجه کردید؟ بنابراین نوعاً اینا هرز ندارد. پس اینا اموری است که چه پرنده باشد، چه سنگ باشد، چه میوه باشد، اینا میوه رو که نمیرن بذارن تو گاوصندوق، که نمیرن بذارن تو انبار، که بله اگه یه میوه است که تو سردخونه گذاشتن، قفل و بست دارد سردخونه، خیلی خوب، و دزد بیاد قفل و بست سردخونه رو چه کند؟ بشکند، تریلی رو بگذارد پا سردخونه و میوه ها را از تو هرز سردخونه ببرد، بله این قطع داره. ولی غالبا در اون روزگاران سردخونه و اینا که نبود، است که میوه باغش و زمینش رو میچیده میذاشته اونجا تا ببرد بازار، هرزی تو کار نبود است که. بنابراین یه کسی میآمده میدزدید است. اینا هر ستا در یه چیز مشترکه، و اون این است که اینا هرز، غالبا هرز ندارد، خصوصا در اون روزگار اینا هرز نداشته است، و حد جایی ثابت میشد که مال از داخل هرز بیرون آورده بشد. لذا تو روایات وارد شده است که اینا درش قد نیست، این ستا مطلب، و اما این روایت، و اما
دینار نمیرسه.
ممکنه حالا فرض کن رسید، حالا حتما که تو آسین نیست، حالا ممکنه تو فلانش بکند و ببره، حالا اگه یه فلانی گشاد آقای شمس اومد، نه. و اما تو این روایت دارد حدیث دوم، و قرم میکشد قیمتش را دو برابر. ما هیچ جا نداریم کسی محکوم بشد به قیمت دو برابر چیزی که اون رو تلف کرد، هیچ جا نداریم. یعنی اگر شما اصلا مال مردم رو عمدن تلف کردی، میگن دو برابر باید طولشو بدی، هیچ جا نداریم. بله، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، نه دو برابر، همون قیمت. بنابراین این دو برابر اینجا از کجا آمده است؟ این نه، گوش کن، میگه و ما هم ملا فیعذر، یعذر اول میگه بعد و یقرم، نه جداست، تعذیرش سر جاشه، تقریمش سر جاشه. میگه قیمت میوه رو دو برابر ازش میگیری. خب برای چی دو برابر ازش میگیری؟ دو تا احتمال داره. احتمال این است کسی که میخواد دزدی کند عجله دارد، بنابراین این میوه هایی که میچیند غالبا اندازه همینم تزیی میکند، از بین میبرد. وقتی به اندازه همینی که چی دست و بیرون آورده از بین برده، بنابراین قیمت اونا هم ضامنه. این یه احتمال. احتمال دیگر، چون غالبا یا بعض وقتا این است که میوه رو وقتی دزد رفته بچیند کالا رو هم میچینه. وقتی میوه های کال رو چید، میوه های کال به قیمت میوه رسیده فروش نمیرد. گلابی کالا رو که چید، نتیجه قیمت کال ازش میخرن. میگه قیمت کال حساب نکن، دو برابر حساب کن که قیمت چیده میوه رسیده باشد. چون اگه این دزد نچیده بود اینا به درخت رسیده بود و چه میشد؟ و قیمت رسیده فروش میرفت. الا ایه حال ما هیچ جا نداریم که دو برابر قیمت باید ازش گرفته بشن. بله میوه ای که چیده است قیمتشو باید پرداخت کنن، لکن دو برابر قیمت محل اشکال است ولو تو روایت وارد شده باشد. لعل قضیتون فی واقعه باشد، یه مورد خاصی بوده، یکی از اینا بوده است، پیامبر برش حکم کردن. همه جا نمیشد این حکم رو کرد. و صلی الله علی محمد و آله. قربان شما. آقایون